عنوان یک کسی که یه کارگاهی دارم، یه تولید کننده هم، حالا تو هر مجموعی، تو بخش خدمات یا صنعت، حالا موضوعش الان مهم نیست، این که باید حتما از سوی یک نهاد حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت یا حالا هر نهاد حمایتی دیگه باید معرفی بشم در قالب تفاهم نامه، یا اینکه میتونم به صورت مستقل بیام این تسهیلات رو دریافت کنم؟
بله، عرضم به خدمتتون که بله، اونا شرکت ها مستقیم هم یا کارهای کوچک مستقیم هم میتونن با بانک ارتباط برقرار کنن، تمرکز حساباشون رو در بانک پیاده سازی کنن. بله میتونن مستقیما بدون معرفی نامه از نهادهای بیرونی تسهیلات دریافت کنن.
این شرایطش به چه صورتیه؟ میتونید یه توضیح بدین؟
اینا با تمرکز حساباشون در بانک های قرض الحسنه که میگن،
یعنی باید بیان افتتاح حسابی انجام بدن.
بله، بیان افتتاح حساب، چون حساب باز یه کارکرد حسابی داشته باشن که بر اساس اون امتیازی که تعلق میگیره تسهیلاتش استفاده
کنه. کارکرد حساب درصد معدل گیری میشه.
بله،
میتونید یه مقدار بیشتر توضیح بدین؟ فکر کنید الان یه شنونده میخواد فردا صبح بیاد حساب باز کنه.
بله، این شرکتی یا این کارگاه کوچیکی که میخواد از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنه، با افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه و کار کردن با حسابش، این نیست که ما بگیم مبلغ ثابتی رو تو حساب بذاریم، بعد از مدتی میاد حسابش رو کار میکنه، بعد از این کار کرده حساب شد، بعد از مدتی هر موقع نیاز شد میتونه مستقیما، الان سقف برای اشخاص حقوقی هم 750 میلیون تومان استفاده کنه، حتی اکثر 750 میلیون تومان است.
درسته.
و علاوه بر این شرکت ها میتونن تفاهم نام ها با بانک منعقد کنن که این موضوع دیگه سقف 750 تومان مطرح نیست.
درسته.
اون آورده ای که میاره و همون اندازه بانک هم حمایت میکنه، مشارکت میکنه و تسهیلاتو به کارگاه یا
یعنی بالاتر از صرف هم میتونه.
بله، این موضوع نیست که ما اشاره کنیم فقط 750 میلیون تومان، اگه بر اساس تفاهم نامه منعقد بشه این دیگه صرف واقع معنی ندارد.
بسیار خب، برای اشخاص حقیقی به چه صورتی هست؟
اشخاص حقیقی این امسال مبلغ 300 میلیون تومان مطرح شده از طرف دولت. این موضوع اینا بر اساس امتیاز حسابشون هست، اینا هم کارکرد حساب داشته باشن بر اساس اون حسابشون، بعد از مدت هر
چه مدت، یعنی منظورم که یک ماه، دو ماه، سه ماه، به لحاظ زمان باید کارکرد داشته باشن یا نه چرخش حساب مهمه؟
نه، زمان مهم نیست، شخص میاد کارکرد بعد از یک ماه نیاز شد، بر اساس اون شرایط ضوابطی که با این تعریف کرده میتونه تسهیلات دریافت کنه.
الان حالا جدا بحث کار کرد، الان طرحی حمایتی هم دارن.
بله،
بانک قرض الحسنه.
بله، طرحی
اگر اشتباه نکنم بحث خرید کالا بود.
بله،
کارت اعتباری.
بله،
هنوز هم داره انجام میشه.
بله، انجام میشه. اینم که بیشتر بر رونق تولید هم بیشتر این کمک میکنه. این موضوع این است که هم بدون سپرده گذاری، این موضوع مطرح است که شخصی بدون سپرده گذاری میاد یه کالایی میخواد دریافت کنه، این طرح خرید اقساطیمون هستش که میتونن تا به مبلغ 150 میلیون تومان بدون سپرده گذاری این مبلغ رو دریافت کنن. مثلا یه لوازم خانگی یا فرشی نیاز باشه.
درسته.
بدون سپرده گذاری، بازم تاکید میکنم دیگه اونجا دیگه بحث سپرده گذاری و کارکرد حساب مطرح نیست.
درسته.
یه مستقیما بیاد این کالا رو دریافت کنه و استفاده کنه.
الان آقای مصوی، افتتاح حساب حتما به صورت حضوری باید انجام بشه؟
این موضوعی که مطرح هست، بانک‌های قرض الحسنه در پیش برد این خدمات آنلاین خیلی بهتر و از بانک های دیگه هستش. اینا بدون مراجعه حضوری آنلاین به صورت هر موقع، شاید ساعت مثلا خارج از وقت اداری هم، این امکانش هست که اینا تسهیلات افتتاح حساب انجام بدن و از خدمات بانکداری نوین، خدمات نوین استفاده کنن. علاوه بر افتتاح حساب، این تسهیلات هم میتونن بدون مراجعه به شعب بانک به صورت آنلاین تسهیلات دریافت کنن.
بسیار خوب. نرخ بازپرداخت 4% یا کمتر شده؟
حداکثر 4%، ما 0% هم پرداخت میکنیم تو بانک های قرض الحسنه پرداخت میشه. این 0% هم پرداخت.
شاید شنوندگان عزیزی که برنامه میشنون بتونن از اون 0% استفاده بکنن. بسیار خوب. آقای حکمت، از در خدمت شما هستیم.
من در همون ادامه اون بحثی رو که داشتیم رو بحث، حالا اشارم شد بحث کالا کارت.
بله،
از مدل ها این هستش که به هر حال اینجا دقیقاً قرض الحسنه داره میاد هدفمند عمل میکنه. یعنی ما امروز میخوایم یه کالایی رو خریداری بکنیم، یه فروشنده‌ای هم وجود داره که یه کالایی رو تولید کرده، تولید کننده‌ای وجود داره که یه کالایی رو تولید کرده و میخواد این رو بفروشه.
درسته.
اتفاقی که میفته این هست،
یعنی شما تو بحث فروش هم کمک میکنیم.
ما تو بحث فروش هم کمک میکنیم، یعنی
من این بحث بازاریابی هم بازاریابی، البته منظورم اینی که فقط تو بخش تولید نیست، به هر حال تولید کنندگان خیلی هاشون دغدغه‌شون یه مرحله بعده، یعنی اینکه کالا رو تولید کرده، خب الان من چطور بفروشم تو بازار که بتونم اینو بازپردا، یعنی در واقع بازگشت سرمایه داشته باشم. بله بله.
اتفاقی که داره تو بانک‌های قرض‌الحسنه میفته خب این هستش که مثلا تو بحث تولید و حمایت از تولید، کالایی که داره تولید کننده داره آماده است بفروشتش، خب شاید اونجا تولید کننده اصلا وظیفه ذاتیش هم نیست بیاد مشتریش رو بخواد ارزیابی بکنه، وثائقی رو بگیره، سازوکار اقساط داشته باشه.
درست.
این کار رو دارن بانک‌های قرض‌الحسنه علل خصوص دارن، حالا به صورت تجاری هم بعضی بانک‌های تجاری هم این کار رو انجام میدن، ولی اون استقبالی که از حوزه قرض‌الحسنه تو این موضوع شده، خب آمارها گویای این هستش که به هر حال متفاوته. تو حوزه بانکداری قرض‌الحسنه اینجا این کمکی که میتونه بکنه این هستش که این تولید کننده رو به مصرف کننده ارتباط رو برقرار میکنه، این باعث میشه که دیگه تولید کننده دغدغه وصول مطالبهش رو بابت فروش کالاش نداشته باشه. این اتفاق یه اتفاق خوبیه که افتاده.
خب اگه تر توضیح بدیم، اگه شما بازاریابین
این دو تا رو به هم وصل کنم
ببینم که چه اتفاقی میفته که این دو تا به هم وصل میشن از سوی بانک قرض‌الحسنه.
تفاهم‌نامه‌ای وجود داره با پذیرنده های این مدل تحصیلات.
خب
مدل تحصیلات پذیرنده ها خب میشن در اصل مثلا تولید کننده ای که اومده یه یخچال رو تولید کرده،
بله.
یه فرش رو تولید کرده، حالا در حال حاضر داره توسعه هم پیدا میکنه، خدمات هم داره به این اضافه میشه. من امروز میخوام برم مثلا دندان پزشکی دندان ایمپلنت کنم، خب نمیتونم پرداخت بکنم. بعضی از پزشکان میگه آقا من اینو اصلا اتفاقا کالاشم خریدم، مصرف سالم هم دارم، حاضرم هستم اینو قسطی بدم، ولی شاید مشتریمو نشناسم یا روم نشه بعدا زنگ بزنم ازش اقساطش رو. خب این میاد تبدیل میشه به تحصیلاتی. بانک‌های قرض‌الحسنه، حالا عموم مردم عزیز میتونن مراجعه کنن به در وبسایت‌های بانک‌ها و لیست پذیرنده‌ها اونجا قابل دسترسه. آها. که ما بدونیم کدوم پذیرنده‌ها اومدن تو این مدل همکاری کردن. اینجاست که پلتفرم‌ها کمک می‌کنه.
استقبال چطور بوده؟
استقبال
حالا قبل از به پلتفرم برسیم، استقبال پذیرنده‌ها به چه صورت خوب بوده؟
ما خودمون اون سال‌های اولی که به هر حال این زیرساخت‌ها داشت آماده می‌شد، خود بدنه بانک‌های قرض‌الحسنه یادم تو جلسات اصلا فکرشو نمی‌کردیم تا این حد استقبال بشه. حتی زمانی که اون اولین تولید کننده ها و در از پذیرنده هایی که باهاشون مذاکره می شد، کسی باورش نمی شد اینقدر استقبال زیاد باشه. ولی واقعیت اینه که
تو چه بخش هایی یا توی چه حوزه هایی بیشتر این تنوع هست؟
الان تو به حوزه کالا هست، تو حوزه های بعضن حوزه های پزشکیه، حالا بیشتر کلینیکی، حالا
درسته.
هنوز بحث های بیمارستانی و اینا خیلی پررنگ نیست، تو حوزه های خدمات هست. ولی خب به هر حال ما داریم در حال حاضر تو حوزه بانک های قرض‌الحسنه پلتفرمایی رو هم تعمیم میکنیم که عملا تو حوزه های خورده فراگیرتر هم بتونیم ورود پیدا کنیم. مثلا امروز یک کشاورزی میخواد بیاد توسعه بده، هزینه هاشو بیاره پایین، مثلا بیاد تو حوزه آبیاری قطره‌ای کار بکنه. خب اگر ما بتونیم اینجا پذیرنده رو توی پلتفرم شناسایی کرده باشیم که این خدمت رو ارائه میده، این سم به هر حال این اون تیکه حسنه ماجرا هست که عملا مصارف قرض‌الحسنه رو
شرکتی که ارائه دهنده خدمات کشاوردی تو حوزه آبیاری قطره ایست.
دقیقاً میتونه بیاد حالا اینجا ورود پیدا بکنه، میشه پذیرنده این خدمت، میاد با تضمین بانک. مدل‌های متفاوتی هم داریم که بازگشت اون سرمایه‌ای که داره اون شرکت میذاره تضمین کنندهش بانک‌های قرض‌الحسنه هستن و این خدمت هم خب سهل الوصول شبکه بانک کشور میاد و با استفاده از حالا هم پلتفرم‌های نرم افزاری هم مدل‌های حضوری عملا این اتفاق میفته، که البته استقبالی که واقعیت شده تو غیر حضوری واقعا شرایط برابری هم هست.
درسته.
که مردم میتونن به آسونی انشالله خدمت بگیرن و این تیکه‌ایه که ما فکر میکنم اگه بخوایم قرض الحسنه به اقتصاد کمک بکنه، باید به سمت توانمندسازی بنگاه‌های کوچیک اقتصادی هم کم کم بریم، نه صرفا نیازهای ضروری و لحظه‌ای که
اتفاق. سپاس دارم آقای حکمت آزاد. آقای موسوی در خدمت شما هست.
سلامت باشید.
بفرمایید شما. از هر بحثی که دوست دارید شما ادامه بفرمایید.
سلامت باشید. ما بحثی که مطرح است این نقشه بانک‌های قرض الحسنه در حمایت از رونق تولید که بحث است. در حال حاضر در اقتصاد بانک محور کشورمون بانک‌ها سهم بسیار بزرگی و پررنگی رو دارن در تامین مالی پروژه اقتصادی.
بله بحث و... تامین نقدینگی، سرمایه در گردش و
و از همین روی که این نقش اصلی در رشد و توسعه کشور را به هم به عملکرد نظام بانک نسبت میدن. بانک‌های قرض الحسنه ظرفیت‌های خوبی در رونق تولید دارن. این بحثایی که جناب آقای حکمت اشاره کردن در رسای سیاست های کلی کشور
بله.
نقش مهمی و موثری در حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده. مطرحش هست که الان بانک های قرض الحسنه هم وارد این بحث حمایت از نقش حمایت از شرکت های دانش بنیان اتفاق داده و
الان آماری هم دارید آقای موسوی از شرکت های دانش بنیانی که حالا به صورت مستقل یا معرفی شده؟ فکر کنم باید معرفی بشن از توی پارک های علم و فناوری حتما نه. یعنی بانک علم و فناوری شرکت دانش بنیان رو نه. به بانک قرض الحسنه معرفی بکنه و یا از توی در واقع صندوق نوآوری شکوفایی یه جورایی در واقع تایید بشن که شرکت دانش بنیان هستن که بتونن از بانک قرض الحسنه تسهیلات دریافت کنن. به این صورت هست.
ما اخیراً بانک های قرض الحسنه یه تفاهم‌نامه با معاونت فناوری ریاست جمهوری بله. منعقد کرده که 1000 فقره تسهیلات در برای شرکت های دانش بنیان
تا پایان سال 1402
بله.
یعنی در واقع سهمیه امسال هست
بله بله. و این قابل افزایش هم این هست که این نیست که ما مثلا محدود کنیم به این 1000 تا.
این ظرفیت الان ایجاد شده
بله.
1000 تا 750 میلیون تومان
بله.
و سقفش هم میتونه جابجا بشه این 750 یا نه؟
نه سقفش 750 میلیون تومان
ولی تعدادش میتونه تعداد فقرات میتونه افزایش بده. بخون اگه تعداد شرکت ها
بیشتر باشه. الان در حال حاضر این معرفی نامه‌ای که از این در معاونت فناوری ریاست جمهور معرفی میشه بانک‌های قرض الحسنه هم اقدام تسهیلات قرض الحسنه رو پرداخت میکنن و اینجا یه نقش مهمی و بانک‌های قرض الحسنه هست که
درسته.
این ظرفیت رو داره. بعد بیشتر حالا بحثایی که دیگه تو نقش رونق تولید باشه اینو که ما می‌دونیم همون کالاکاتی که اشاره شد بحث یا حمایت یا افزایش میزان سرمایه‌گذاری بوده. این نیست ما بگیم که اینا مثلا ابتدای کار بیان وام بگیرن میرن شرکت‌ها تو حین کار برای افزایش سرمایه هم میتونن بانک های قرض الحسنه کمکی تو این زمینه داشته باشن. یا بحث های همون وام ازدواج، وام های تکلیفی، فرزندآوری، اینا همشون تو بانک های قرض الحسنه حمایت میشن. و بحث هایی که تو پارسال اتفاق افتاد کمک به آزادی زندانی هم بوده که اینا همشون به نظرم بانک های قرض الحسنه تو رونق تولید و نقش مهمی رو ایفا میکنن.
آقای موسوی الان نکته‌ای می‌خواستیم بفهمیم.
این اشاره به سقف یعنی ما سقف در سال 1400 سقف وام‌هامون 5 میلیون تومان بوده که تو این عرض یک سال 6 برابر شده. یعنی این نشون میده که بانک‌های قرض الحسنه بیشتر از همه این ظرفیت حالا یه ما بیشتر پیشنهاد می‌دیم این بانک‌های قرض الحسنه سقف رو در اختیار بانک‌ها هم بذارن مسلمان سمرتر شاید بهتر.
یعنی بانک این اختیار رو داشته باشه که سقف رو جابجا بکنه، محدودیتی نباشه.
محدودیتی نباشه. بانک ها بر اساس اون وضعیت و وضعیت مالی چه اشخاص حقیقی باشه چه اشخاص حقوقی باشه
اگر این توانمندی وجود داشته باشه بتونه سقف رو افزایش بده.
بله این هست. چون که الان ما علاوه بر بانک های قرض الحسنه حدودا 6000 تا هم صندوق های قرض الحسنه داریم که این منابع خیلی زیادی تو این صندوق ها هست و این متأسفانه یه بحثی که از منابع صندوق های قرض الحسنه دو بانک های تجاری هست. اگه بانک مرکزی یه الزامی بذاره این صندوق های قرض الحسنه منابعشون رو بیارن بانک های قرض الحسنه افزایش چشمگیری در خصوص هم قدرت وامدهی بانک‌های قرض‌الحسنه بیشتر می‌کنه، هم صندوق حمایت.
حالا حتی اگر الزام هم نباشه، یعنی چون الزام اجبار میاره، اجبار شد یه مقدار از در واقع بحث رضایت‌مندی نباشه، ولی در تکمیل صحبت شما میتونه یک امتیازات تشویقی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه که داره مجوز هستن از سوی بانک مرکزی ایجاد بشه، به هر حال یه امتیازات، یه تشویق‌هایی انجام بشه که اگر این صندوق‌ها بیان و سپرده‌شون رو در بانک‌های قرض‌الحسنه بگذارن، میتونن حالا از یک امتیازاتی، از یک تسهیلاتی بهره‌مند بشن که این تسهیلات و امتیازات در بانک‌های تجاری امکان دریافتش
نیست.
خود این باعث میشه که این چرخه ایجاد بشه، یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه بیان و این سپرده رو در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام بدن. به هر حال شاید اونجا بحث سپرده گذاری در بانک‌های تجاری به هر حال یک نفعی از جهت سود سپرده دریافت میکنن دیگه، حالا شاید بیشترین امتیازش هم این باشه.
درسته. ولی این با بحث قرض‌الحسنه مغایره دیگه.
بله.
که این مطرحی که برای سپرده‌های قرض‌الحسنه بره بانک‌های تجاری برای اخذ سود، یه مغایر با این بحث قرض‌الحسنه میشه دیگه این موضوع.
بله. ممنونم آقای موسوی. آقای حکمت آزاد، نکته‌ای رو که اشاره کردن یا مال شما صحبت شد در باره این که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن معرفی بشن و تسهیلات دریافت کنن، الان هم هزار فقره برای سال 1402 دفعه نهمش با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شده، آیا شرکت دانش‌بنیانی هم میتونه به صورت مستقل اقدام بکنه برای دریافت تسهیلات یا نه حتما باید از این چرخه عبور کنه؟
خدمت شما عرض شد که عرض کردم ما طرح‌های متنوعی الان توی بانک‌های قرض‌الحسنه داریم.
بله.
خب اون جایی که میتواند یه شرکتی پذیرنده مدل‌های حمایت از تولید باشه، خب نه، اونجا معنی وجود نداره. من دندانپزشکم حتی میتونم برم فرضاً وارد بشم به عنوان یه پذیرنده و بیام از این خدمات بانکداری قرض‌الحسنه استفاده بکنم.
بله.
اون جایی که یه بنگاه اقتصادی میخواد بیاد توانمندی ایجاد بشه درش تا بتونه به پرسنلش تسهیلات بده، یا اصلا مالک یک کسب و کاری بخواد بیاد و به صورت حالا حتی فردی بیاد و از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده بکنه و افزایش سرمایه بده، اینها هیچ محدودیت و منعی وجود نداره. ولی اون سرفصلی که به عنوان شرکت‌های حقوقی به هر حال الان تعریف شده و تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره، بله، صرفاً با از طریق پارک علم و فناوری اتفاق می‌افته و اون
پارک علم و فناوری سراسر کشور،
بله.
چون هایی که خارج از حوزه دانشگاهی هستن چه پارک علم و فناوری که زیر نظر دانشگاه دارن فعالیت می‌کنن،
تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره اشاره شد با خدمت شما عرض شد که با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هست و عملا این هر از اون درگاه هر شرکت دانش بنیانی که اون شرایطو داشته باشه معرفی بشه میتونه از اون مدل تسهیلات هم استفاده کنه. ولی مسئله و فرصتی که به هر حال امروز تو بانک‌های قرض‌الحسنه وجود داره تو بخش حمایت تولید، اینکه میتونن شبکه خدمت رسانی یا فروش کالاهاشون رو بنگاه تولیدی، بنگاه خدماتی توسعه بدن، این محدودیت محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. همه شرکت‌ها، همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ میتونن از این ظرفیت استفاده ببرن. به هر حال ما هم توی بانک‌های قرض‌الحسنه یه وظیفه‌ای که داریم این هستش که بتونیم با پلتفرم‌های علل خصوص نرم افزاری تسهیل کنیم این اتصال بین بنگاه‌ها و مردمی که قراره از خدمات بانکداری استفاده بکنن. هستن
پلتفرما که میفرمایین ایجاد هم شده یا
بله 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 خیلیاش ایجاد شده، خیلیاش در حال توسعه هست و خدمت شما عرض شود که کارکردهای خوبی هم داره، یعنی بیش از اون چیزی که به هر حال انتظار میرفته وجود داره. اتفاقی که داره میفته در حال حاضر
پلتفرم که میفرمایین میتونه تسهیلات بده یا اینکه نه برای پذیرش کسی هست که میخواد تسهیلات دریافت بکنه
میتونه یه جورایی اون مصارف تسهیلات رو مدیریت بکنه. یعنی به عنوان اینکه ما بتونیم شناسایی بکنیم چه پذیرنده‌هایی وجود دارن، منی که امروز تسهیلاتمو گرفتم دقیقاً یه لیستی بشه. دقیقاً من بیام احراز هویت بشم، افتتاح حساب بکنم، تسهیلات بگیرم، حالا یه لیستی از خدمات رو این بار داشته باشم به جایی که من صرفاً پول رو بگیرم. حالا میگم اون یه قابلیته که من امروز عدد تسهیلات ریالیش رو دریافت کنم، میتونم بیام خدمات رو بگیرم. این باعث میشه که عملاً این فرصت حتی شناخت هم ایجاد بشه. شاید مثلا اون کشاورزی که یا اون باغداری که داره توی یه روستایی داره کار میکنه این فرصت رو نداشته باشه بیاد یه شرکتی رو بشناسه که یه خدمت خاصی رو ارائه میده و بر تولیدش داره کمک میکنه. هدف این هستش که با ایجاد این پلتفرما ما بتونیم این ارتباط رو عملا برقرار کنیم.
سپاسگزارم. شما به نکته اشاره کردین که من میخواستم که پرسشش رو الان مطرح بکنم. آقای مسلم، ما توی روستاها اون اطلاعاتی که من دارم، شاید هم اشتباه میکنم، به دلیل حالا اینکه اگر اشتباه نکنم بانکای حتی بانکای تجاری، چون به هر حال بحث سود و زیان هم مطرحه، اصلا شعبه اگه سوددهی نداشته باشه اصلا افتتاحش توی منطقه اصلا غیر منطقیه که شما بخوای یه شعبه رو افتتاح بکنی، بخوای هزینه هاش رو هم بدی، هزینه ساختمان و کارمند فلان اینها. الان توی خیلی از روستاها و مناطق روستایی ما بانکای قرض الحسنه رو نمیشناسم که شعبه ای رو داشته باشن و این دسترسی شاید روستاییان و مناطق محروم رو به بانکای قرض الحسنه محدود میکنه. اینها به چه صورتی میتونن دسترسی پیدا بکنن؟ حتما باید به شهرستان نزدیک به روستاشون مراجعه بکنن یا اینکه نه الان یک تسهیلات خاص یا یک چه میدونم یه چرخه مجزایی برای روستاییان عزیز هم در نظر گرفته شده از سوی بانک‌های قرض الحسنه؟
یه کار مهمی که تو بانک‌های قرض الحسنه اتفاق افتاده ارائه خدمات به صورت آنلاین. دیگه نیازی نیست که بانک‌های قرض الحسنه حتما تو شهری روستایی شعبه داشته باشه. اینا میتونن با خدمات یا پیشخوان مجازی تو سایت مراجعه کن به سایت بانک، افتتاح حسابشون انجام بدن.
درسته.
و خدمات بانکداری رو دریافت کنن. اینجا دیگه یه بحثی که بانک‌های قرض الحسنه هست، توزیع عادلانه منابع قرض الحسنه هست که اتفاق افتاده، یه کار مهمی تو شبکه بانکیه این موضوع. و این که اتفاق میفته که این روستاییان اطلاع داشته باشن، این برمیگرده به این تبلیغات و ترویج.
درسته.
بحث قرض الحسنه هست که اینا باید اتفاق بیفته که الان تو بانک‌های قرض الحسنه هم این موضوع میفته، یعنی یه تبلیغات گسترده، یه ترسانه گسترده میشه که با مراجعه به سایت بانک از پیشخوان مجازی یا کیو بانک
بله.
از تلفن همراه میتونن این خدمات رو دریافت کنن.
بسیار خوب. یعنی هر کدوم از دوستایان عزیز در هر نقطه از ایران که هستن اصلا نیازی نیست که حتما شعبه بانک نزدیک محل زندگیشون باشه، میتونن از طریق پیشخوان مجازی بانک‌های قرض الحسنه اونجا ورود بکنن، اطلاعات رو دریافت کنن و به راحتی بتونن وارد اون چرخه‌ای بشن که میتونن ازش تسهیلات دریافت کنن. الان امکان به طور روشن و مشخص فراهم هست.
بله بله. الان تو با مراجعه به سایت بانک این اتفاق میفته، سایت های بانک قرض الحسنه.
بسیار خوب. پس روستاییان عزیز هم نگران دریافت تسهیلات نباشن اگر در محل زندگیشون یا در روستای خودشون شعبه‌ای از شعب بانک قرض الحسنه وجود نداره. ما تقریبا توی بخش پایانی برنامه هستیم. فکر میکنم مفید اگر اشتباه نکنم 4-5 دقیقه فرصت داریم یه تقسیم زمانی بکنیم. هر کدوم از عزیزان، جناب آقای امیر حکمت آزاد، کارشناس حوزه پولی و بانکی، یه جنبندی شما داشته باشید، یه جنبندی هم جناب آقای حسن موسوی، کارشناس حوزه پولی و بانکی. آقای حکمت آزاد بفرمایید.
بسیار عالی. من ممنونم از این فرصتی که ارائه شده این و برنامه خوبتون. تشکر میکنم از همکاراتون.
سلامت
باشید. این کمک هست واقعا به حوزه قرض الحسنه. قرض الحسنه با توجه به اینکه نوع قرض، ذات قرض الحسنه یه جورایی سربار اقتصادی تولید نمی کنه، خلق پول اتفاق نمی افته و خیلی از مسائلی که شاید توی مدل های دیگه بانکداری درگیر هستیم توسعه فرهنگ قرض الحسنه که به هر حال یه فرهنگ پیشرو و متعالی هم هست برای ما، واقعا یه ارزشه و ما از این بابت از شما و همکارانتون که این برنامه خوب رو برنامه ریزی کردید تشکر میکنیم. اتفاقی که من فکر کنم تو جمع‌بندی در حد یه دقیقه بخوام عرض کنم خدمتون، خب منابع قرض الحسنه به هر حال محدود هست در حین اینکه استقبال خوبی هم وجود داره، ولی اگر ما بتونیم
براشون 5% آزاد شه،
اگه انشالله اون 5% آزاد شه که خیلی کمک بزرگی
انشالله بانک
مرکزی و دوستان وزارت اقتصاد بتونن کمک
بکنن، آقای فرزین آقای خاندوزی هم بشنون انشالله این 5% آزاد
واقعا کننده هست، واقعا کمک کننده است و واقعا ریسک کمی هم دارن بانک‌های قرض الحسنه،
موافقت هم که من خوب
زیر نیم درصد، یعنی اصلا این به علت حمایت مردمه، این چیزیه که به هر حال حمایت مردم پشت این قضیه هست و مطمئنن اثرات و برکات خیلی زیادی هم خواهد داشت. چیزی که باید بهش توجه بشه من فکر میکنم و داره اتفاق میفته این هستش که ما برنامه‌مون باید به این شکل باشه که بتونیم زیرساخت‌های فناوری رو علل خصوص تو حوزه قرض الحسنه بیش از پیش توسعه بدیم. بانک‌های قرض الحسنه جناب آقای موسوی اشاره فرمودن پیشرو هستن، همین الانش ما 80% افتتاح حسابات تو بانک‌های قرض الحسنه غیر حضوری داره اتفاق میفته، تقریبا بیش از 30% تسهیلات داره غیر حضوری، یعنی یک بار هم حتی مشتری مراجعه نمی‌کنه. این رو باید بتونیم توسعهش بدیم که همه همیانانمون بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن و از همه مهمتر منابع قرض الحسنه بره به سمت توانمندسازی بنگاه اقتصادی.
بسیار خوب آقای موسوی، بکنم وقتی نداریم یه در حد دو سه تا جمله هم شما یه جمله
بشه. ما یه موضوعی که بحث شد حالا فرصت نشد اتفاق بیفته بحث بشه، این یه مرکز ترویج بحث مفهوم قرض الحسنه
درسته
ما تو بانک مرکزی تأسیس بشه که این همه بانک های قرض الحسنه کارهای خوبی انجام داده شه، نشون داده بشه که
معرفی بشه،
میشه
ما تیتراجمون اومد
انشاءالله.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه، از حوصله و صبر شما سپاسگزارم، خدا نگهدار همه شما.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
وقتتون
به خیر باشه شنوندگان عزیز. یه اشکالی این وسط پیش اومد، اشکال نداره. عرفان شهبازی